بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. وزیر دفاع آمریکا به بیش از 35,000 نفر از نیروهای خود اطلاع داده است برای رفتن به عراق در پاییز آینده آماده شوند. برایان لیتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این دستور به معنی افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق تا سطح 70,000 نفر نیست. مایکل دورنیاک سخنگوی دادستانی ایالت نیوجرسی در شهر نوارک گفت 6 اسلامگرای افراطی به اتهام توطئه حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در ایالت نیوجرسی بازداشت شدند. به گفته آقای دورنیاک 4 نفر از این عده متولد یوگسلاوی سابق، 1 نفر متولد اردن و دیگری متولد ترکیه بوده است. پلیس عراق اعلام کرد روز سه‌شنبه بر اثر انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده در بازاری در شهر کوفه دست کم 16 نفر کشته و 70 نفر مجروح شدند. در هفته‌های اخیر با وجود عملیات گسترده تأمین امنیت، صدها نفر در اثر انفجار اتومبیل‌های بمب گذاری شده جان باختند. جمهوری اسلامی ایران با دستور کار تعدیل شده کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT موافقت کرد. ایران در آغاز این کنفرانس با یکی از بندهای دستور کار مبنی بر لزوم تبعیت کامل از معاهده مخالفت کرده بود و این مخالفت مانع از تصویب آن به اتفاق آرا شد. روز سه‌شنبه ایران با افزودن تفسیر تکمیلی آفریقای جنوبی مبنی بر تصریع کلمه تبعیت به همه شرایط معاهده با این بند موافقت کرد، به این معنی که ایالات متحده و دیگر کشورهای صاحب تسلیحات اتمی نیز باید به منظور خلع سلاح زیر فشار قرار گیرند. و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای که از تلویزیون العربی پخش شد گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواهان راه حل دیپلماتیک در بحران غنی‌سازی اورانیوم ایران است. با این حال گزینه نظامی برای حل موضوع همچنان مطرح است. بلندپروازی‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران بحرانی میان این کشور با آمریکا و متحدانش در غرب به وجود آورده است که ماهاست ادامه دارد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تلاش دولت مصر برای اثرگیری مذاکرات صلح میان عراق و اسرائیل، حمایت کاخ سفید از جمهوری لائیک و دموکراتیک ترکیه، سایت اینترنتی موزه یادبود هولوکاست در آمریکا و گزارش‌های دیگر. دیوید ساترفیلد مشاور عالی وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با ابراز خوشبینی نسبت به برنامه امنیتی جدید آمریکا در عراق تاکید کرد مسئله بمب‌گذاری انتحاری اصلی ترین مشکل در عراق است. پریشهر فرزام همکارم از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
دیوید ساترفیلد مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا و هماهنگ کننده امور مربوط به عراق تنها چند روز پس از پایان کنفرانس شرم الشیخ درباره عراق گفت بالاترین اولویت در عراق مسئله بمب‌گذاری‌های انتحاری است. بمب‌گذارهایی که با ملیت‌های مختلف از مرز سوریه وارد عراق می‌شوند. به گفت آنان از شهروندان عربستان سعودی، یمن، مصر، اردن و سودان هستند. به تأکید کرد که هیچ ایرانی در میان بمب‌گذارهای انتحاری در عراق تا به حال دیده نشده است. اما بر این مسئله نیز تأکید کرد که رژیم ایران در ارسال سلاح‌هایی که در کشتن آمریکایی‌ها به کار رفته و آموزش آن دخالت داشته است. دیوید ساترفیلد گفت عراقی با ثبات، مرفه و امن در جهت منافع همسایگان آن خواهد بود. هفته گفت هرچند برنامه جدید تامین امنیت در عراق تازه شروع شده، اما ارزیابی ها نشان می‌دهد که به موفقیت نسبی دست یافته است. تغییر جنرال کیسی و اعزام جنرال دیوید پتروس در عراق برای اجرای استراتژی جدید فقط برای آن است که یک فضای زمانی امنیتی برای بازسازی ملی در عراق فراهم شود، با عراقی ها، برای عراقی ها و با کمک کشورهای همسایه. مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور مربوط به عراق گفت سوریه و ایران در مقام دو کشور همسایه باید در جهت برقراری ثبات در عراق به این کشور کمک کنند. وی گفت ما در رابطه با سوریه و ایران به اقداماتی دست زده ایم. به طور مثال از حدود دو هفته پیش آمریکا اعمال تحریم‌های جدیدی را علیه سوریه شروع کرده است و در رابطه با ایران ما نمی‌توانیم ببینیم که این کشور آموزش‌هایی را به افراد برای حمله به نیروهای ما در عراق بدهد یا منافع متحدان ما را در کشورهای خلیج فارس مورد تهدید قرار دهد. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
گزارش پریچهر فرزام را شنیدید از وزارت امور خارجه در مورد گفته‌های آقای ساترفیلد در مورد اصلی ترین مشکل عراق که همان بمب‌گذاری انتحاری است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
مصر تلاش‌های تازه‌ای برای سرگیری مذاکرات صلح میان عراق و اسرائیل آغاز کرده است. در این مسیر وزیران خارجه مصر، اردن و اسرائیل روز پنجشنبه در قاهره دیدن می‌کنند و در پی آن کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه همراه با وزیران خارجه چند کشور عرب در قاهره تشکیل جلسه می‌دهند. در این مورد فریده احبر گزارش می‌دهد.
احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر میگوید دیدار روز پنجشنبه در چارچوب تصمیمات کنفرانس اخیر سران عرب انجام می‌شود. در این کنفرانس که در ماه مارس گذشته در ریاض برگزار شد تصمیم گرفته شد که روند مذاکرات میان عرب و اسرائیل از سر گرفته شود. مصر و اردن به عنوان نمایندگان عرب در مذاکرات مقدماتی با اسرائیل برگزیده شده اند. این دو کشور با اسرائیل دارای روابط کامل دیپلماتیک هستند. در مذاکرات روز پنجشنبه در قاهره احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر، عبدالله الخطیب وزیر خارجه اردن و تسیپی لیفنی وزیر خارجه اسرائیل شرکت خواهند داشت. وزیر خارجه مصر اظهار امیدواری کرده است که این مذاکرات راهگشای صلحی کامل میان عرب و اسرائیل گردد. طرح صلح عرب با اسرائیل را عربستان در کنفرانس سران عرب در سال 2002 در بیروت عرضه کرد. این طرح شامل شناسایی کامل اسرائیل از سوی همه کشورهای عرب در برابر آزاد ساختن سرزمین‌های عربی از سوی اسرائیل می‌شود. امروز دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز برای گفتگو با رهبران چند کشور خاورمیانه از جمله امارات، عربستان، مصر و اردن راهی منطقه شد. محور این گفتگوها از سرگیری روند صلح خاورمیانه خواهد بود. آنگونه که وزیر خارجه مصر میگوید در اواخر ماه می کمیته چهارگانه صلح خاورمیانه نیز به اتفاق وزیران خارجه مصر، اردن، عربستان و احتمالاً سوریه تشکیل جلسه خواهد داد. کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه از وزیران خارجه آمریکا، روسیه، نماینده اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل تشکیل می شود. این کمیته طرحی را برای برقراری صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل عرضه کرده است که به طرح راه صلح شهرت دارد. اسرائیل و رهبری فلسطینی ها به طور مشروط با این طرح موافقت کردند، در حالی که سازمان حماس که دولت فلسطینی را در دست دارد آن را رد کرده است.
گزارش فریده رهبر را شنیدید از تلاش مصر برای ادامه روند مذاکرات صلح و آشتی میان اسرائیل و عرب. بن گیمون دبیرکل سازمان ملل طی گزارشی که به شورای امنیت ارائه داده است از قاچاق اسلحه به لبنان خبر داده. بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد اسلحه به طور مرتب از مرز سوریه وارد لبنان می شود. اسلحه قاچاق شده به لبنان بیشتر در دست جنگجویان حزب الله قرار دارد. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان میشنوید.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه طی گزارشی از قاچاق اسلحه به لبنان خبر داد. بنا به گزارش بان کی‌مون، قاچاق اسلحه به طور مرتب از مرز سوریه به لبنان صورت می‌گیرد. دبیر کل سازمان ملل که گزارشش را برای شورای امنیت تهیه کرده است، نسبت به انتقال غیرقانونی اسلحه به لبنان و در پی آن عمیق‌تر شدن بحران سیاسی این کشور هشدار داده است. شایان ذکر است اسلحه وارد شده به لبنان بیشتر به دست جنگجویان حزب الله میرسد. حزب الله لبنان خواهان برکناری دولت فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان است. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش به قطعنامه 1559 که در سال 2004 میلادی به تصویب رسید اشاره می کند. بر اساس این قطعنامه تمامی نیروهای خارجی باید از لبنان خارج شده و دولت لبنان بر تمامی خاک این کشور تسلط یابد. گزارش بان کی‌مون در حالی منتشر می شود که لبنان یکی از دشوارترین بحرانهای سیاسیش را از زمان جنگ داخلی این کشور پشت سر می گذارد. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به بحران سیاسی جاری در لبنان ابراز نگرانی می کند که این وضعیت ممکن است موافقت‌های حاصل شده در پایان جنگ داخلی این کشور را از میان برده و با دوباره مسلح شدن لبنان تقابل‌ها در این کشور افزایش یابد. در گزارش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت بر ضرورت تعیین مرز سوریه و لبنان و برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان این دو کشور هم تأکید شده است. بان کی‌مون از بهبود روابط دیپلماتیک میان بیروت و دمشق به عنوان اقدامی مهم در جهت احترام به تمامیت ارضی و استقلال لبنان یاد کرده است.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در مورد گزارش دبیر کل سازمان ملل از قاچاق اسلحه از مرز سوریه به لبنان.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
مجلس ملی ترکیه خواست احزاب مخالف دولت این کشور برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در ماه آینده را رد کرد. امروز همچنین 3 وزیر کابینه دولت اردوغان استعفا دادند. این در حالی است که کاخ سفید ابراز امیدواری کرده جمهوری لایک و دموکراسی ترکیه از مسیر خود خارج نشود. همکارمان علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
صبح امروز سه‌شنبه جمیل چیچک، عبدالقادر اکسو و بینالی یلدرم وزرای دادگستری کشور و ارتباطات و فناوری ترکیه استعفا دادند و طی مراسمی در سالن کابینه دولت فخری کاسرگاه به طور موقت تا پس از انتخابات سراسری و تشکیل دولت جدید به عنوان وزیر دادگستری، عثمان گونش وزیر کشور و اسمت یلماز به سمت وزیر ارتباطات معرفی شدند. طبق قانون اساسی ترکیه وزیران و نمایندگانی که قصد کاندیداتوری انتخابات سراسری و ورود به مجلس را دارند باید تا پایان وقت اداری امروز سه‌شنبه 8 می استعفا دهند. دوشنبه دیروز مجلس ملی ترکیه یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری کرد، به طوری که حتی برخی نمایندگان احزاب مخالف دولت به شدت و به طور کم سابقه ای از سران حزب اسلامگرایی حاکم، حزب عدالت و توسعه انتقاد کردند. کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه درخواست احزاب مخالف دولت برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در 22 ژوئن ماه میلادی آینده را رد کرد و بار دیگر تاریخ 22 ژوئیه را به عنوان روز انتخابات سراسری تعیین کرد. همچنین رأی‌گیری برای تصویب لایحه تغییر قانون اساسی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری به روز پنجشنبه آینده 10 می موکول شد. بنابر لایحه پیشنهادی حزب اسلامگرای حاکم، رئیس جمهور به جای 7 سال برای دوره 5 ساله و در 2 مرحله با آرای مردم انتخاب می شود، نه در پارلمان. احزاب ملی‌گرای مخالف دولت تصمیم گیری درباره تغییر قانون اساسی را وظیفه مجلس آینده می دانند. حزب اسلامگرای حاکم، حزب عدالت و توسعه، اعلام کرده خود را برای پیروزی قاطع در انتخابات سراسری پیشرو آماده می کند. در طرف مقابل احزاب هوادار سکولاریزم سرگرم مذاکره برای ایجاد وحدت و یا توافق در چارچوب جبهه ملی دموکراتیک علیه اسلامگرایان هستند. در دومین هفته بحران داخلی ترکیه، کاخ سفید واشنگتن از جمهوری لایک و دموکراتیک ترکیه حمایت به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید ابراز اطمینان کرده به رغم چالش سیاسی روزهای اخیر در ترکیه، دموکراسی در این کشور ادامه می‌یابد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آیا فکر می‌کنید ارتش ترکیه دموکراسی در آن کشور را تهدید می‌کند، گفت این سوال ناشی از یک ادعا است. من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم. آمریکا از نزدیک اوضاع ترکیه را تحت نظر دارد و از جمهوری لائیک و دموکراسی در این کشور حمایت می‌کند. همزمان اولیوران رئیس کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا طی کنفرانسی خبری گفته است ترکیه مرحله تاریخی سختی را سپری می‌کند و ممکن است وضعیت این کشور بیشتر از اینها وخیم شود. آقای ران شرایط فعلی ترکیه را بر روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مؤثر دانسته و گفته است هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا برای نظارت بر انتخابات عازم ترکیه می‌شوند. رئیس کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا در پایان خاطر نشان کرده باید نظام لائیک و دموکراسی ترکیه را محترم بشماریم.
گزارش علی جوانمردی را شنیدید از شهر آنکارا در مورد بحران امروز مجلس ترکیه و حمایت کاخ سفید از جمهوری لائیک و دموکراتیک ترکیه. در حالی که کمتر از یک هفته تا برگزاری انتخابات ملی فیلیپین باقی مانده است، خشونت‌های انتخاباتی روزافزون در این کشور باعث شده پلیس به اقدام‌های امنیتی خود شدت بخشد. در خشونت‌های اخیر فیلیپین دست کم 88 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر را از گزارش مهدی جاوید بشنوید.
ناظران شرایط سیاسی فیلیپین میگویند نوع حمله‌های اخیر در این کشور که بسیار حساب شده و در روز روشن رخ می‌دهد، تکان دهنده است. در یکی از این حمله‌ها به یک کاندیدای شهرداری در مقابل ساختمان کمیسیون انتخاباتی در سبو تیراندازی شده و او در روز روشن کشته شد. و حمله دیگر یک کاندیدای دیگر شهرداری و 6 تن از حامیان و اعضای خانواده او در خودروی خود به قتل رسیدند. با وجودی که استفاده از سلاح‌های غیر مجاز، گروه‌های شبه نظامی و ضعف مأموران اجرای قانون از مشخصات اصلی صحنه سیاست فیلیپین است، اما حمله‌های اخیر حتی از این حد نیز فراتر رفته است. رنه سارمینتو مدیر کمیسیون انتخاباتی فیلیپین میگوید مسئله متأثر کننده نحوه بی احترامی به قوانین فیلیپین است.
There is a new dimension in these political killings. One is
ابعاد جدیدی در این قتل‌های سیاسی دیده می‌شود. اول اینکه این قتل‌ها در روز روشن رخ می‌دهد و دوم اینکه در مقابل شاهدان بسیاری اتفاق می‌افتد.
پلیس فیلیپین در واکنش به این حمله‌ها اقدام‌های امنیتی خود را شدت بخشیده است. گلوریا آرایو رئیس جمهوری کشور نیز از ارتش خواسته است در برقراری امنیت در طی انتخابات کمک کند. قرار است نیروهای فیلیپینی روز یکشنبه یک روز پیش از انتخابات در مناطق ناآرام این کشور مستقر شده و از پلیس حمایت کنند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 فیلیپین بیش از 140 نفر در خشونت‌های مربوط به انتخابات کشته شدند. در انتخابات سراسری روز دوشنبه فیلیپین، هزاران مقام محلی و ملی این کشور انتخاب می شوند. از جمله تمام اعضای مجلس نمایندگان و نیمی از اعضای سنای این کشور.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید از خشونت‌های روزافزون اخیر فیلیپین یک هفته قبل از انتخابات ملی این کشور.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ایران خواستار میزبانی بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2011 است. کشورهای هند و قطر دو رقیب دیگر ایران در ربودن میزبانی این بازی‌ها هستند. در این مورد گفتگوی انجام دادیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر فوتبال ایران که توجه شما را به آن جلب می‌کند. آسیا AFC روز سه‌شنبه گفت کشورهای خواهان میزبانی جام ملت‌های آسیای سال 2011 باید نسبت به حمایت دولت‌هایشان متحد بشوند، در غیر این صورت به سرعت حذف خواهند شد. سه کشور قطر، هند و ایران به دنبال میزبانی بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیای سال 2011 هستند. روز 28 جولای، یک روز قبل از فینال بازی‌های جام ملت‌های آسیا در جاکارتا، کشور برنده اعلام خواهد شد. آقای حمام به خبرگزاری رویتر گفت ما سه کاندیدا داریم، هر کدام که ضوابط و استانداردهای مورد نظر را نداشته باشند بیدرنگ حذف خواهند شد. حمایت دولت، امنیت و سیستم راه و ترابری مطمئن از ضوابطی هستند که کشور مورد نظر باید از آنها برخوردار باشد. اما آیا ایران واجد شرایط لازم برای برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در 4 سال آینده است؟ آقای حبیب روشنزاده، مفسر و تحلیلگر فوتبال، در این باره میگوید:
اصولا میزبانی این گونه مسابقات رو وقتی به کشوری میدند، معیارهای مختلفی رو برای انتخاب اون کشور در نظر میگیرند، معیارهای سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی، که البته اینها از نظر کنفدراسیون بایستی که به تصویب برسه و مورد تایید قرار بگیره. اما معیارهای دیگه‌ای هم وجود داره که یک کشور وقتی میخواد میزبان این مسابقات بشه بایستی دارای اون خصوصیات باشه، از نظر امنیتی، از نظر ارتباطات، از نظر حمل و نقل، از نظر اسکان دادن به ورزشکارا و تماشاگران و مشتاقانی که میان به اون کشور برای تماشای مسابقه، قدرت تشکیلاتی و سازماندهی اون کشور، مدیریت، همه اینا و البته میزان علاقمندی و اشتیاق مردم اون کشور به اون ورزش، که در ایران خوشبختانه میزان علاقمندی و اشتیاق جوانها به ورزش فوتبال فوق‌العاده زیاده. اما در مورد سایر معیارها من باید خدمتتون عرض بکنم که مشکل میبینم که ایران بتونه در برابر دو رقیب دیگرش مثل قطر و هند ارزندام بکنه، با توجه به اینکه قطر چند ماه پیش بازی‌های آسیایی 2006 رو برگزار کرده و خیلی هم خوب از عهده برگزاری اون برآمده و از طرف دیگر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیایی اهل قطر هست، آقای بن حمام، من مشکل می‌بینم که ایران بخت این رو داشته باشه که بتونه میزبان جام ملت‌های آسیا بشه و گرچه که 31 ساله که از حق میزبانی محروم بوده، باز به خاطر مسائل مختلف و مشکلاتی که داشته به خصوص در زمینه مدیریت ورزش فوق‌العاده دچار مشکل هست. بنابراین قدرت تشکیلاتی و سازماندهی ایران رو من کم می‌بینم که بتونه برگزار کننده مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا باشه، یا قطر خواهد شد و یا هند.
صحبت‌های آقای روشنزاده، کارشناس و مفسر فوتبال را شنیدید در مورد میزبانی احتمالی بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در 4 سال آینده توسط ایران.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و ما گزارش آخر مربوط است به فاجعه هولوکاست. سایت اینترنتی موزه یادبود هولوکاست در ایالات متحده به بازدید کنندگان این امکان را می دهد تا نه تنها در مورد تاریخ هولوکاست اطلاعات کسب کنند، بلکه در مورد قتل عام‌ها در زمان حال نیز اطلاعات زیادی در این سایت وجود دارد. در این مورد لیلی صد گزارشی تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
سایت اینترنتی که به شما معرفی خواهم کرد، نمایشگاهی است از یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ معاصر. این سایت به منظور جلوگیری از تکرار حوادث آن دوران طراحی و ایجاد شده است.
The US Holocaust Memorial Museum website is a place that you can get
سایت اینترنتی موزه یادبود هولوکاست در آمریکا مکانی است که ما امیدواریم در آن به تمام پرسش‌هایی که در رابطه با تاریخ هولوکاست، به ویژه قتل عام‌ها در عصر معاصر، برای بازدید کنندگان مطرح است، پاسخ داده شود.
صدای لورنس سوایدر، رئیس بخش اطلاعات موزه یادبود هولوکاست در آمریکا را می‌شنیدید. تمرکز این موزه و سایت اینترنتی آن بر تلاش‌های آلمان نازی به منظور نابود کردن یهودیان و سایر مذهب‌ها، اخلاقیات و نژادهایی است که در آن زمان در اروپا در اقلیت قرار داشت. پرطرفدارترین بخش این سایت دایره‌المعارف هولوکاست است. این بخش به 3 زبان ترجمه شده و قرار است به زودی فارسی و عربی نیز به آن اضافه شود. لورنس سوایدر میگوید بازدید کنندگان از سایت به خاطرات کسانی علاقه‌مندند که خود شاهد هولوکاست بودند.
Most people who come to the museum really want to hear first-person testimony by survivors.
اکثر کسانی که از موزه بازدید می‌کنند در حقیقت می‌خواهند داستان این واقعه را از زبان شاهدان آن بشنوند. آنها می‌خواهند شهادت نجات یافتگان هولوکاست، شهادت انسان‌هایی که به نجات قربانیان کمک کرده‌اند و شهادت تماشاگران این واقعه را بشنوند. در سایت اینترنتی ما بسیاری از این داستان‌ها وجود دارد. هزاران داستان به صورت نوشته، به صورت صوت و نیز ویدیو در سایت ما وجود دارد و این یکی از منابع سایت است که بازدید کنندگان بسیار زیادی دارد.
اگرچه تمرکز موزه هولوکاست و سایت اینترنتی آن بر قتل عام 60 سال پیش در اروپا است، یکی از مسائل دیگر مورد نظر و مهمی که در سایت با آن پرداخته شده، قتل عام‌ها در دنیای کنونی است. رئیس بخش اطلاعات موزه یادبود هولوکاست میگوید این موزه اخیراً همکاری خود را با سایت گوگل به منظور عرضه بهتر اطلاعات و جزئیات تراژدی که در حال حاضر در منطقه دارفور سودان در جریان است اعلام کرد.
Over 1600 villages throughout Darfur represented by red and yellow flames.
بازدید کنندگان از سایت بیش از 1600 روستا در منطقه دارفور مشاهده می‌کنند که در آن شعله‌های زرد و قرمز نمایش داده می‌شود و این به آن معناست که این روستاها یا به طور کامل ویران شدند یا اینکه بخش‌هایی از آن خانه‌ها، مدارس، مساجد و سایر زیربناهای آن ویران شده است. آنها از طریق عکس و یا ویدیو آنچه در دارفور جریان دارد را مشاهده می کنند.
آدرس سایت اینترنتی موزه یادبود هولوکاست در آمریکا www.ushmm.org است.
گزارش لیلی سعد را شنیدید در مورد سایت اینترنتی موزه یادبود هولوکاست در ایالات متحده آمریکا. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به چند خبر کوتاه. عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت هنوز زمان و مکان مذاکرات علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشخص نشده است. علی لاریجانی و خاویر سولانا پنجم و ششم اردیبهشت ماه در آنکارا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی تایید کرده است تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در دستور کار ایران نیست و کشور به هیچ وجه تعلیق را قبل از مذاکرات، هنگام انجام مذاکرات و حتی به عنوان نتیجه مذاکرات نخواهد پذیرفت. طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش پس از هفته‌ها اختلاف بین موافقان و مخالفان استیضاح محمود فرشیدی روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی داده شد. این طرح در 17 بند وزیر آموزش و پرورش را مورد سوال قرار داده است. مهمترین این بندها کند شدن تحول در نظام آموزشی، منطبق نبودن عملکرد وزیر آموزش و پرورش با برنامه‌های چهارم توسعه، ضعف نظارت بر نظام ارزشیابی تحصیلی و محتوای امتحانات مانند سوالات آزمون فرهنگیان، کم توجهی به پیشکسوتان و فرهنگیان بازنشسته، عملکرد ضعیف در تامین تسهیلات مسکن و رفاهی فرهنگیان عنوان شده است. معلمان ایران طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده و اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان از رفتن سر کلاس ها خودداری خواهند کرد. یک مرد افغان که برای آژانس پناهندگان سازمان ملل در قندهار کار میکرد روز سه‌شنبه با شلیک گلوله یک مرد مسلح ناشناس کشته شد. تام کوینز نماینده ویژه سازمان ملل در قندهار با اعلام این خبر گفت این راننده افغان در حالی که از خانه به سوی محل کار خود می رفت کشته شد. نماینده ویژه سازمان ملل در قندهار همچنین گفت که دفتر کمیساریای عالی پناهندگان با داشتن مجوز در این شهر تأسیس شده و به کار خود ادامه می دهد. مقامات افغان روز سه‌شنبه اعلام کردند اصابت موشک به ساختمانی مسکونی در کابل یک نفر را کشته و دست کم پنج نفر را مجروح کرده است. هنوز خبری درباره چگونگی شلیک این موشک منتشر نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوهای خود را با رهبران اسرائیلی و فلسطینی که قرار بود هفته آینده صورت پذیرد به تعویق انداخته است. شان مکرمک سخنگوی وزیر وزارت امور خارجه آمریکا گفت خانم رئیس به علت مسائل سیاسی داخلی اسرائیل دیدارهای خود را به تعویق انداخته است.
ریچارد مکفیس، کنسول بریتانیا در اورشلیم، روز سه‌شنبه با اسماعیل هنیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره سرنوشت روزنامه‌نگار بریتانیایی که توسط فلسطینی‌ها به گروگان گرفته شده، گفتگو کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.